اینجا تهران است، رادیو قرآن.
واذکر اسم ربک وتبتل الیه تبتیلا وتبتل الیه تبتیلا رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا.
خداوند تمام دعاهای تو را پاسخ می‌دهد، ولی بعضی وقتها برای آن که از طوفان ردت کند جوابش نه است. این همان حکم الهی است. من راضیم به حکمتت پروردگار. خشتی از بهشت را به نامم کن.
فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون.
بایستی ما راه بهش رو برای مردم باز کنیم، مردم رو تشویق کنیم. اصلا پیغمبران برای این آمدن که مردم رو ببرن بهش. و این وظیفه ماست، باید این کار رو انجام بدیم.
در زلالی زیبای زندگی، در حوالی هوای حیات، به رسم بنفشه و باران رو به سمت رویشی، همگام با جریان تپنده رو، هم صدا با نرماوای مرغان بیشه و نور، خشت به خشت بنایی می‌سازیم در بهشت، هر روز و هر روز.
يا رب فرزقنا رؤياك في الجنة
خشت
سلام راحة أمن بها ما لم تر عين ندعوك فلا تحرمنا.
خانه آخرتم هست قدمگاه حبیب، سردر قصر مزارم بنویسید حسین، هر که پرسی چه دارد مگر از دار جهان، همه دار و ندارم بنویسید حسین.
السلام علیک یا ابا عبدالله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، فلا جعله الله آخر العهد منی لزیارت کم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسين.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر ارباب دلها، سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. همه با هم می‌خواهیم و می‌دانیم که راه حسین راه خوشبختی است. ربنا آتنا زیارت الحسین. آرزو میکنیم شما عزیزان شنونده که با برنامه خشت بهشت همراه هستید و از مسائل شرعی جویا میشید، مطمئنن در راه حسین قدم برمیدارید. امروز هم تلاش میکنیم مسائل شرعی رو از زبان شما بشنویم. دو خط ارتباطی 220-430-17 و 220-516-32 در اختیار شماست. میتونید تماس بگیرید، سوالاتتون رو مطرح بکنید. سامانه 30000 صد هم در اختیارتون هست. از این طریق هم میتونید به صورت مکتوب سوالات خودتون رو به ما منتقل بفرمایید.
یا الله الله یا رحمت الله یا حنان الله یا رضوان الله یا منان الله یا ذا المن والبیان یا الله الله یا رحمت الله یا حنان الله
خب دوستان عزیز شنونده، امروز هم در خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین آذرتوسی هستیم که امروز توفیق حضور در استودیو نداریم، انشاءالله به صورت تلفنی و زنده در خدمت ایشون خواهیم بود. حاج آقای آذرتوسی، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خیلی خیلی خوشحالم که صدای گرم و دلنواز شما رو میشنوم.
خواهش میکنم.
همچنین خدمت همه شنوندگان عزیز و محترم عرض ادب و احترام دارم. امیدوارم که انشاءالله بتونم به بهترین شکل ایفای نقش کنم و خدمتگزاری کنم.
انشاءالله. خیلی متشکرم حاج آقای آذرتوسی، امیدواریم هرچه زودتر شما رو زیارت بکنیم. اگه مشکلی هست انشاءالله دعا میکنیم مشکلات برطرف بشه.
اگر
در سفر هستید انشاءالله که سفر خوبی داشته باشید. به هر حال هم سفر و هم حضر، برای هر دو موردش ما به هر حال نگرانیم که شما چرا در کنار ما نیستید. حالا
انشاءالله خدمتتون میرسم.
خواهش میکنم.
برای ما دوری از شما و دستاندرکاران محترم برنامه خدا شاهد سخته، چون این برنامه واقعا خشتی از بهشته، یعنی شاید این نام بر اساس مسما شکل گرفته و واقعا حس میکنم که
بله.
این برنامه داره به صورت خیلی خیلی جدی یک مسیر معنوی رو دنبال میکنه، مخصوصا با این توانمندی که حضرت عالی داری در اجرا و با اون حضور قلب و نیت خالصی که داری. انشاءالله ما هم بتونیم محضرتون به صورت حضوری باشیم.
انشاءالله.
که سعدی فرمود دو هفته میگذرد کان مه دو هفته ندیدم.
بله.
انشاءالله بتونیم هفته سوم محضرتون به شکل فیزیکی و حضوری باشیم و ببینیم
انشاءالله. ولی میگن فرق است میان آن که یار در برست و آن که چشم بر در. ما منتظریم. بله. خیلی متشکرم حاج آقای آذرتوسی. من به ذهنم اینجوری اومد در ابتدای برنامه که زائری که الان داره قدم میزنه توی پایانه های مرزی، توی گرمای 50 درجه، یا از عمود صفر نجف شروع کرده عمودهای همدلی رو پشت سر میگذاره بیاد به کربلا، این زائر باید متشرع باشه، آگاه باشه به مسائل شرعی و فقهیش. راه امام حسین یعنی همین، یعنی این که ما آگاهی و بصیرت داشته باشیم در مورد کارهایی که داریم انجام میدیم که بر وفق قرآن باشه و وفق نظر مرجعمون باشه. به نظر میرسه این بحث رو شما یه مقدمه عنایت بفرمایید میتونه شروع خوبی باشه برای سوالات بعدی ما.
حتما حتما. منتها قبل از اینکه به این بحث بپردازیم،
بله.
چون دیگه همه جا حال و هوای کربلا رو گرفته، همه راهی شدند و تماس های متعدد از اقصانقاد افراد مختلف که فلانی جات خیلی خالیه که نتونستی بیای.
بله.
به خاطر همین حال و هوا که میدونم خیلی از شنوندگان عزیز ما هم حسرت به دل هستن، یک توضیح رو به صورت اجمالی در این زمینه بیان بکنم.
بله.
که چرا اصلا 40 بایستی پیاده رفت؟ میشه با اتومبیل رفت، میشه با هواپیما رفت.
بله.
خیلی ها ایام دیگر هم که راهی میشوند این پیاده روی رو انجام نمیدن. الان چه خصوصیتی داره؟ خصوصیت اینه که بسیاری از افراد امام حسین رو در راه میابند نه در مقصد.
بله.
یک خودش فلسفه مفصلی داره.
بله.
در راه میابند. مهم راه است نه مقصد. خیلی وقتا فکر میکنیم راه موضوعیت نداره، مقصده که برای ما اهمیت داره، اما بله. در سفر کربلا خود همین راه موضوعیت پیدا میکنه. لذا میگه سفر دراز نباشد به پای طالب دوست، که زنده ابد است آدمی که کشته اوست. یا به قول
بله.
حافظ خیلی زیبا گفته، همان بلدن دیگه، در بیابان گرز شوق کعبه خواهی زد قدم،
بله.
سرزنش ها می کند خار مقیلان،
غم مخور.
مخور.
بله.
بله واقعا امام حسین رو در راه میشه یافت. مقصد امام حسین نیست، خود راه هم امام حسین علیه السلامه. این عمود به عمود که داریم قدم برمیداریم، هر عمودی یک ذریح شش گوش است. مگر نشنیدیم و نخوندیم که اون معلول برای شفا پیدا کردن راهی حرم امام رضا علیه السلام شد، برای بار اول نمیدونست ذریح کجاست، به اون خادم گفت طبیبی که من به دنبالش اومدم در کجای این حرم قرار داره؟ اصلا نمیدونست پزشک بله. کجا هست. اون خادم هم که از روی جهل و از روی شاید مسخرگی گفت این طبیب بالای مناره است، تو با این پاهای شکستت چجوری میخوای بری بالا با این پاهای معلول؟ این بنده خدا هم عصاها رو زیر بغل زد و راه پله مناره رو دو سه قدم رفت بالا. همین که دو سه قدم رفت، امام رضا علیه السلام آمدن فرمودن چون نیت کردی در راه ما قدم برداری، دیگه کافیه، ما خودمون میایم سراغت. که همون خادم گفته بود من 30 سال در حرم امام رضا خدمت کردم، هنوز این طبیب رو نشناختم، فکر میکردم در ذریح خلاصه میشه، اما نگو هر کس نیت بکنه قدمی برای او برداره، امام علیه السلام خودش میاد به سمتش.
بله.
اینها کلهم نورون واحد هستند، همشون یک نورن، و امام حسین علیه السلام از همین زوار در همون مسیر پذیرایی میکنه
انسان.
در همون مسیر، با اینکه هنوز به مقصد نرسیدن. خب وقتی ما چنین مسیری رو داریم، وقتی چنین زائری رو داریم، چه بهتر که خودمون رو شبیه میزبان کنیم. میهمانی که در مسیر هست خودش را شبیه میزبان کنه. وقتی ما میریم به منزلی وارد میشیم، میبینیم میزبان ما یک سری آداب و رسومی رو داره، چه خوب که ما هم همون رسوم رو پیاده کنیم. امام حسین علیه السلام در روز عاشورا به جزئی ترین مسائل فقهی دقت داشتن و اهمیت میدادن، و چه خوب که میهمانان نیز به احترام این میزبان تمام مسائل شرعی و فقهی رو قدم به قدم رعایت کنن. و خلاصه در مسیر اربعین و ایام اربعین هم نباشه که بگی آقا 20 سفر هست، 2 محرم و سفر من متشرع باشم، مقید باشم به آداب شرعی. نه، امام حسین میزبان همه ساله ماست. امام حسین فقط محرم و سفر نیست، امام حسین هر روز و هر ماه داره از مثل من روسیاهی پذیرایی میکنه. حریفا، میزبانا، میهمان سال و ماهت پشت در چون موج میلرزد، داره از ما پذیرایی میکنه امام. و چه خوب که ما میهمانانی باشیم شبیه میزبان
انشاءالله. و همونطوری که اشاره فرمودید، در این راه ما لایه‌ها و ابعاد اربعین رو بیابیم، ریشه‌یابی بکنیم، بصیرت و آگاهی با دعا، با قرآن، با آموزه‌های دینی قدم برداریم. خب من اگر از تو دمی دم نزنم میمیرم، لحظه ای از تو اگر دل بکنم میمیرم، من به نان و نمک سفرت عادت کردم آقا. حالا میخوایم چشامونو ببندیم بریم در اون صحن و سرا، در اون فضای ملکوتی، در اون فضایی که زن و مرد، پیر و جوان، سال خورده دارن حرکت میکنن توی گرما به عشق آقا امام حسین، لبای گویان این عمودهای همدلی رو پشت سر میگذارن. چشمامون رو لحظاتی ببندیم و بریم به راهپیمایی اربعین و صحن و سرای آقا امام حسین.
چشماتو ببن، خیال کن که با ظاهرهای چشماتو ببن، خیال کن الان کربلایی وقتی عاشقی، تو همون جایی، چشماتو ببن، اگه گذاشت گریه بی امونت چشماتو ببن، چای عراقی بخور نوش جونت، حالا که شده گریه مهمونه.
یا ابا عبدالله، انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم. حاجای آذرتوسی، انشالله که همین که دلهامون پیوند خورد یک زیارت نیابتی بود داشتیم، انشالله که مقدمات سفر برای همه فراهم بشه و از نزدیک عرض ادب و ارادت بکنیم انشالله. خب 0915 2715، گفتن با سلام و عرض خدا قوت به شما مجری محترم و توانمند و کارشناس محترم برنامه جناب آقای آذرتوسی، آیا هک کردن اسماء متبرکه روی انگشتر از نظر شرعی ایراد دارد یا نه؟
خدمت عزیز دلم سلام و عرض ادب دارم، انشالله که سلامت و تندرست باشید و ذوات مقدسه معصومین همیشه نگهدار شما باشد و این ارادتی که دارید روز به روز نسبت به ائمه اطهار افزون و افزون تر باشه
انشالله.
حک کردن نام ائمه به روی سنگ انگشتر یا جای دیگری که معمولا انسان همیشه همراه خودش داره، مثل هرزهایی که به گردن میدازن و امثالون، شرعا حرام نیست فی حد نفسه. حالا این کلمه فی حد نفسه یعنی چه؟ بله. به خودی خود، یعنی مادامی که مستلزم یک حرامی در ضمنش نشده باشه اشکال نداره.
بله.
پس این حکم اولیش. اما اگر فرد میدونه توسط این کار ممکنه اولا بی احترامی به نام اهل بیت عصمت و طهارت پیش بیاد و ثانیا ممکنه دچار نجاست و
بله.
آلودگی بشه، مثلا فرض بفرمایید هنگام رفتن به سرویس بهداشتی و امثال اونها، میداند که دستش نجس میشه و این اسامی متبرکه بله. هم که به روی انگشتر نجس میشه
بله.
در این صورت خب باید از دست در بیاره، کنار بگذاره، بره و برگرده و بعد مجددا دست کنه. اما اگر نه، این بی احترامی شکل نمیگیره، این نجاست به روی انگشتر ایجاد نمیشه، عرض کردیم فی حد نفس اشکالی نداره.
بسیار خوب. سوال شده 0912-1264. با سلام خدمت شما، سوالی داشتم از حاج آقا. ما مستأجر هستیم، الان قراردادمون تموم شده، ما به صاحبخونه گفتیم تکلیف ما چیه، آیا تمدید میکنید یا نه؟ فعلا جواب ندادن. الان حکم نماز خوندن ما چجوریه؟ ممنون میشم اگه پاسخ بدید.
ببینید، اگر که فعلا هنوز پاسخ ندادن، یعنی شما پرسیدید و جواب ندادن، خب این نشونه این مسئله است که یک رضایت موقت تا مادامی که جواب بدن وجود داره.
بله.
از این بحث گذشته، اون فتوای معروفی که از مقام معظم رهبری پخش شد، در صفحات مجازی هم زیاد دست به دست شد، عبارت از این بود که صاحبخانه ها بیشتر از 25% از نظر قانونی نباید اضافه بکنن، اما اگر در جایی صاحبخانه‌ای به هر دلیلی خواست افزایش قیمت بده و مستأجر هم در توانش نبود، حکم اولی این بود که با هم مصالحه بکنن، یعنی تا اونجا که امکان داره مستأجر و صاحبخانه با هم کنار بیان توافق کنن، اما اگر واقعا برای مستأجر امکان بیشتر از اون 25% نیست، مقام معظم رهبری فرمودن این جزو احکامی هستش که طبق مصالح عمومی دولت تصمیم گرفته و فرد میتونه روی همون 25% در اون منزل بمونه. این برای بعد از این که صاحب خانه جواب داد. قبلش هم که فعلا هنوز پاسخی نداده، اگر سکوتش نشانه رضایت موقت هست، نماز روزه در اونجا به صورت موقت اشکال نخواهد داشت. انشاءالله که همه مستأجرها صاحبخانه باشند و از این مشکل خارج بشن.
انشاءالله. خیلی متشکرم. حالا گزارشی داریم، این گزارش رو بشنویم. سوالاتی مطرح شده، در خدمتون باشیم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. عرض سلام و ادب و روز بخیر دارم محضر مبارک شما شنوندگان محترم برنامه خشت بهشت روزهای سه‌شنبه، و امیدوارم که واپسین روزهای تابستان سال 1401 هم برای شما عزیزان سرشار از سلامتی باشه و پر از خاطرات و اتفاقات خوب و خدایی انشالله. من امروز اومدم به یکی از ادارات واقع در کلانشهر تهران و همکنون هم در کنار یکی از کارمندان شریف این مجموعه هستم و قراره که باشون آشنا بشیم و سوال شریف و فقهی خودشون رو مطرح بفرمایند. آقا سلام بر شما، روز شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، روز شما بخیر.
خودتون معرفی میکنین؟
محمدی هستم.
زنده باشید. اگر سوال فقهی شرعی نکته در زمینه احکام مد نظر دارید، کارشناس برنامه انشالله پاسخگو خواهند بود.
انشالله. والا چند وقت یک سوال ذهنم رو درگیر کرده. خب من کارمند هستم و خب حقوق ما کارمندا قاعدتا مکفی نیست، مخصوصا اینکه بخوایم فی‌البداهه برای فرزندانمون جهیزیه تهیه بکنیم یا شرط ازدواج رو براشون فراهم کنیم. ما خب ماهیانه پسندازی رو برای اینها توی بانکی قرار میدیم و خب نمیدونم واقعا اگر سر سال ازش بگذره بهش خمسی تعلق میگیره، شرط به چه گونه است واقعا؟ چون ما عرض کردم که نمیتونیم به یک بار مبلغ کلانی رو برای این فرزندانمون تهیه بکنیم و زمینه ازدواج رو فراهم بکنیم. ناچاریم از سنین کودکی برای اینها پسندازهایی رو فراهم بکنیم. پسندازها خب سالیان سال تو بانک میمونه. شرط خمس و زکات اینها چجور میشه، به چه شکل میشه؟ ممنون میشم اگه راهنمایی کنید.
ان شاء الله. خیلی سپاسگزارم از شما ای محمدی. ان شاء الله پاسخگو خواهند بود، کارشناس ارجمند برنامه خشت بهشت. خب اما بریم داخل یکی از اتاق‌ها و در خدمت یکی دیگه از کارمندان این مجموعه باشیم. سلام علیکم، روز شما بخیر باشه. حال شما خوبه؟ سلامتی؟
ممنونم، خسته نباشید.
سلامت باشید. همچنین شما خوبید؟ سلامتی؟ زنده باشید. چند لحظه کوتاه وقت شما رو بگیریم. از رادیو قرآن برنامه خشت بهشت خدمت رسیدیم. اگر سوالی در موضوع احکام فقهی مذهبی دارید، این میکروفون برنامه اینم شما کارشناس برنامه ان شاء الله پاسخ میگه.
خیلی ممنون. سلام عرض شد. مصطفی بیگی‌زاده هستم. سوالی که داشتم خیلی ذهنم مشغول کرده اینه که اگر وارد یک مجلسی بشیم که خانم‌های در اون مجلس هستن و حجابشون رو به درستی رعایت نمی‌کنن و از طرفی نمی‌تونیم مجلس رو ترک بکنیم، نه اینکه شرایطی وجود داره که امر به معروف نهی از منکر کنیم، تو چنین شرایطی باید چه کار کنیم؟
خیلی ممنون، متشکرم از شما آقای بیگی‌زاده. انشالله کارشناس محترم برنامه خشت بهشت پاسخ سوال شما رو خواهند داد. سپاس
گذارم.
خب دوستان عزیز شنونده، گزارش رو شنیدیم و بخشی از آیه 13 سوره مبارکه شورا که با صدای استاد سید متولی عبدالعال پخش شد. حاجی های آذرتوسی، های محمدی گفتن به هر حال یه پسندازی داریم برای جهیزیه بچه ها، سال خمسی ازش بگذره تکلیف چیه؟
بله ببینید، از نظر فقهی من مسئله خمس رو
بله
به صورت ملاک و معیارهای کلی ارائه کنم خدمت عزیزا. تا خود این مسئله به صورت اوتوماتیک جواب داده بشه.
بله.
در روایات ما که در عبارات فقهی هم از همون عبارات استفاده شده داریم که الخمس بعد المعونه.
بله.
خمس بعد از کم شدن مخارج زندگی بایستی محاسبه بشه. یعنی چه؟ مثلا فرض بفرمایید یک آقایی ماهیانه 10 میلیون درآمد داره، در سال میشه 120 میلیون. از این 120 میلیون شاید 100 میلیون 110 میلیونش خرج میشه، شاید هم بیشتر. باقی مونده چقدر هست؟ 10 میلیون. خب این 10 میلیون یعنی الخمس بعد المعونه بایستی پرداخت بشه. معونه یعنی مایحتاج ضروری زندگی. فرمودن که استثنای معونه از درآمد سال مخصوص به مایحتاجی است که در همون سال حصول ربح، حصول ربح یعنی سالی که درآمد به دست اومد، در همون سال مصرف بشه. مثال فرض بفرمایید بنده سر سال خمسین یه هفته مونده که برسه، برم باهاش برنج خریداری کنم، 200 کیلو برنج بخرم، از این 200 کیلو یه هفته بیشتر نمونده تا سال خمسیه من، نهایتش 10 کیلو مصرف میشه، یعنی 190 کیلو اضافه میاد. نمیتونم بگم آقا این مایحتاج من شد، چون درسته که قرار مصرف بکنم، اما بعد از سال خمسی و در سال بعد قراره که مورد استفاده قرار بگیره، لذا مصداق خمس خواهد شد. چرا؟ چون در سال جاری خمسی من مصرف نشد. گاهی اوقات هست که ما یک کالایی رو خریداری میکنیم یا یک پولی رو پس انداز میکنیم، قرار نیست در امسال مصرف بشه، قراره در سالهای بعدی مورد مصرف قرار بگیره. اون چه که استثناء شده معونه و ضروریات زندگی هست که در سال کنونی من بالفعل مصرف بشه، نه اینکه در سالهای آینده.
بله.
فردی هم که داره پس انداز میکنه، خب مثلا فرض کنید دختر خانومی هستش، الان 17 سالشه و معمولا تا 20 سالگی 21 2 سالگی قرار ازدواج کنه، یعنی 5 سال بعد قراره که معونه بشه. نمی شود با پول سال 1401 معونه مثلا 1406 رو الان کنار گذاشت، خمسش تعلق میگیره. حالا راهکار چیه؟ برخی فرمودن اگر واقعا نیت جدی باشه و برای فرار از خمس هم نباشه، مثلا فرض فرمایید این پول ها را یا تبدیل کنن به سکه طلا یا طلای مورد استفاده ای که خانم ها دارن و هدیه بکنه به خود فرزند، نه به صورت سوری، به شکل واقعی هدیه بکنه و به عنوان فرار از خمس هم نباشه. آخه بعضی از افراد هستن نزدیک سال خمسی که میرسه، مثلا فرض فرمایید 10 میلیون اضافه آورده، این 10 میلیون رو میگه خواهم خدمت شما هدیه دارم میدم به شما، چرا آداری همچین مهربونی میکنه؟ آفتاب از اون طرف در اومد،
بله.
آفتاب از اون طرف در اومده که من میخوام خمس برداخت نکنم، این فایده نداره. نه، واقعا نیت جدی داشته باشه، قصدش سوری نباشه و برای فرار از خمس هم این کار رو انجام نده، به دختر خانم هدیه بده و بدونه که این دختر مالک پول شد دیگه، پدر حق رجوع نداره به این پول. هدیه هم به این است که هم به قول معروف این سکه ها رو به این دختر خانم تحویل بده و هم خلاصه اون عنوان هدیه دادن مطرح بشه، حالا یا به صورت لسانی یا به صورت رفتاری و فعلی، یعنی متوجه بشن که این آقا داره هدیه میده، در هدیه قبض کردن هم توسط هدیه گیرنده شرطه. پس به طور کلی هرگاه که ما بخواهیم از پول درآمد امسالمون خرج بکنیم، باید اون خرج مربوط به ضروریات زندگی همون سال باشه. 1401 اگه قراره در سالهای بعدی به صورت بالفعل مصرف بشه، با بایستی خمسش پرداخت بشه. هرچند که این آقا میگن بحث مثلا جهیزیه به شکلی که باید به صورت خورد